با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه این شبکه خبری رو انتخاب کردن برای شنیدن، به ویژه همراهان صمیمی و قدیمی رادیو. همراه شما هستیم در پنج شنبه، پنجمین روز از اسفند 1400، روزی که به هر حال با یک خبر فوری آغاز شد و همه رسانه ها رو به خودش مشغول داشت این خبر، هرچند پس لرزه هاش از روزهای گذشته قابل شنیدن بود. و این بار شنیدیم که آغاز حمله تمام عیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اوکراین. و در این میان البته با شما همراه خواهیم بود با یک بخش خبری، یا بهتر بگم مجله نیمروزی بلندتری، تا به همه جنبه های اون بپردازیم. این رو هم بد نیست اضافه بکنم که سکوت تهران رو داشتیم در این میانه و همچنان واکنشی از تهران نداریم، اما اگر واکنشی باشه قطعا به اون هم خواهیم پرداخت. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز، و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو بشنوید و بعد از اون برمیگردیم و در کنار شما ادامه میدیم.
ممنون محمد. همه خبرها تحت شعاع حمله روسیه به اوکراین است. ساعتی پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های دفاعی اوکراین خبر می‌دهند. تصاویر منتشر شده حاکی از حملات موشکی به پایگاه‌های نظامی اوکراین در نقاط مختلف این کشور است. مقام‌های نظامی اوکراین گفتند که ستون‌های نظامی روسیه از مرزهای این کشور در نقاط مختلفی عبور کرده و در درگیری‌های رخ داده دست کم 6 نفر کشته و 7 نفر مصدوم شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در فرمان آغاز حمله نظامی از نظامیان اوکراین خواسته بود سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است صبح روز پنجشنبه به وقت واشنگتن واکنش رسمی آمریکا به تهاجم روسیه را اعلام کند. مقام‌های مختلف کشورهای اروپایی هم در ساعت‌های اخیر با محکومیت حملات روسیه از اعمال تحریم‌های شدید علیه این کشور خبر دادند. اما بازارهای مالی در نقاط مختلف دنیا به دنبال حمله روسیه به اوکراین با کاهش ارزش قابل توجه روبرو شدند. همزمان قیمت نفت و طلا هم افزایش یافت. صبح روز پنجشنبه بازارهای سهام در شرق آسیا با کاهشی در حدود 3% مواجه شدند. بازارهای مالی اروپا هم در آغاز فعالیت کاهشی مشابه داشتند. قیمت نفت برنت از 100 دلار فراتر رفت و قیمت هر اونس طلا از 1940 دلار بیشتر شد. ارزش دلار آمریکا در برابر یورو تقویت شده است. ارزش روبل واحد پول روسیه در معاملات بین المللی بیش از 90% کاهش یافته و فعالیت بورس مسکو پس از آنکه 14% از ارزشش را از دست داد متوقف شد. اما ایران میگوید که بحران اوکراین ریشه در اقدامات ناتو دارد. وزیر امور خارجه ایران میگوید بحران اوکراین ریشه در اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز ناتو دارد. حسین امیر عبداللهیان در یک پیام توییتری نوشت که ایران توسل به جنگ را راه حل نمی‌داند و به نوشته او برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ساعت‌های اخیر پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین لحن محتاطی در این باره داشتند. با این همه رادیو و تلویزیون رسمی ایران در گزارش‌ها و خبرهایش از حمله روسیه به عنوان عملیات ویژه یاد می‌کند. عنوان عملیات ویژه را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام اعلام حمله نظامی به اوکراین استفاده کرده است. در خبر دیگر اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین شامگاه چهارشنبه در سفری بسیار کوتاه راهی تهران شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، اعضای هیئت کارشناسی ایران در وین حضور خواهند داشت و به رایزنی‌ها ادامه می‌دهند. این گزارش می‌گوید که سفر آقای باقری کنی به تهران در چارچوب ترددهای معمول در جریان گفتگوها صورت می‌گیرد و مذاکره کنندگان ارشد اروپا هم این هفته برای برخی مشورت‌ها از وین خارج شدند. در همین حال سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه اعلام کرد بهروز کمالوندی، سخنگوی این سازمان، برای انجام رایزنی‌های فنی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است. دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام با شرکت نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا و آمریکا در وین ادامه دارد. نمایندگان آمریکا به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارند و مقام‌های ایران می‌گویند حاضر به مذاکره مستقیم با آنها نیستند. اما در خبر دیگر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف از تمام ایرانیان مقیم اوکراین خواست این کشور را ترک بکنند. درخواست خروج از اوکراین در حالی از سوی سفارت ایران مطرح می شود که فعالیت تمام فرودگاه‌های اوکراین به دنبال حمله روسیه متوقف شده. سفارت ایران در اوکراین پیشتر صرفاً خواستار هوشیاری ایرانی ها شده بود.
ممنون از فرشته قاضی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوند. همکاران من هم به من اعلام کردند که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خبر هم که شنیدید واکنش توییتری داشته که به هر حال این واکنش رو میتونیم به عنوان واکنش رسمی جمهوری اسلامی ایران در میون ارزیابیش کنیم، هرچند که پیشتر هم آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، چنین اظهاراتی رو داشت که نقش ناتو و در ایالات متحده آمریکا رو در آنچه که در ارتباط با بحران اوکراین میگذره برجسته کرده بود. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. اجازه بدید که یک مرور خیلی کوتاهی بکنیم بر آنچه که خواهید شنید. به کیف سر خواهیم زد، پایتخت اوکراین، تا در جریان آخرین وضعیت این شهر قرار بگیریم، در شرایطی که به هر حال بحران شعله هاش افروخته تر شده در این منطقه. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، با ما همراه خواهد بود. نگاهی خواهیم کرد به وضعیتی که بر اقتصاد حاکم خواهد شد پس از این اتفاقی که رخ داده. فریدون خاوند برای ما از بازارهای جهانی خواهد گفت و تأثیری که جنگ میان اوکراین و روسیه میتونه بر اقتصاد جهانی داشته باشه. البته نگاهی هم خواهیم داشت به اقتصاد داخلی دو کشور در پی این درگیری. بازار جهانی انرژی هم تحت تأثیر بحران اوکراین قرار گرفته و قیمت‌ها به یک باره افزایش پیدا کرده. دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی، با ما خواهد بود تا درباره بازار انرژی هم نگاهی به این رویداد داشته باشیم. و میزگردی هم خواهیم داشت با حضور کارشناسان آسیای میانه، روسیه و روابط بین الملل که نگاهی داریم به آنچه که در زمین بازی می‌گذرد، همراه با احمد بخشیته، تورج عطابکی و طارق فرهادی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا که دبیر و تهیه کنندهش جمشید زند هست و کارگردان فنیش هم علی شیبانی. شماره تماس با این مجله هست 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام. شناسی ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. به ویژه که درباره مسئله اوکراین اگر فکری دارید، اندیشه‌ای دارید، نظری دارید، حتما با ما در میون بگذارید. بیدرنگ بریم به کیف و همراه بشیم با همکارمون آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف، تا بپردازیم به آنچه که در این شهر میگذره با توجه به اخباری که این سوانسو داره منتشر میشه در خصوص اینکه مردم بعد از شنیدن صدای انفجارها در حال فرار هستند. حتی متروها تبدیل شده الان به پناهگاه‌هایی برای شهروندانی که ترسان هستند از شرایط جنگی که بر اوکراین حاکم شده. خانم رایسکایا، بهتون سلام میکنم و میخوام که ما رو ببرید به کیف و اینکه وضعیت شهر چگونه هست، وضعیت اوکراین به طور کلی از چه حکایت میکنه.
ببینید، بامداد امروز زندگی در کیف، سایر شهرهایی که با خط مقدم و جبهه فاصله داشتن، کاملا و به صورت عادی در جریان بود. اما از بامداد بسیاری از خانواده ها با صدای انفجار از خواب بیدار شدن. روسیه مدعی است که ناچار بود مداخله نظامیش را شروع کنه، یا به گفته ولادیمیر پوتین این جنگ نیست، بلکه عملیات ویژه در منطقه دونباس است. اما امروز اکثر شهرهای اوکراین موشکباران شدند، نه تنها تأسیسات نظامی که غیر نظامی، پلها، فرودگاه ها. و در کیف از صبح چند بار صدای انفجار شنیدیم، دقیقه پیش صدای دو انفجار ماهی رسید. ظاهرا دو موشک به پایگاه نظامی در شهر براوری در 11 کیلومتری کیف استفاده کردند. پایگاه های نظامی دیگر هم در اطراف پایتخت از صبح بارها موشکباران شدند. مرتب صدای جت‌ها میاد. مردم خب شهردار کیف از اهالی شهر تقاضا کرده اکنون دیگه از خانه هایشون خارج نشن و صرفا با شنیدن صدای آجیر به دنبال پناه باشند. از صبح در خروج های کیف ترافیک سنگین شده. در مرزهای اوکراین و کشورهای اروپایی هم ترافیک خودروهایی است که قصد خروج از اوکراین را دارند. لهستان چند کشور دیگر اعلام کردند پناهجویان اوکراینی را در اردوگاه ها مستقر میکنند. و دولت اوکراین قرار امروز با چند قطار غیر نظامیانی که قصد دارند از مناطق جنوب و شرق اوکراین خارج بشند به مرکز و غرب اوکراین منتقل میکنه. یعنی پس از اینکه ولادیمیر پوتین که اینقدر تکرار کرده بود روسیه برای آزادسازی مردم اوکراین مداخله نظامی کرده، خانواده های اوکراینی در حال فرارند و میخواهند پیش از همه به کشورهای عضو ناتو پناه ببرند.
خانم رایسکایا، آیا اطلاع دارید که مرزها الان وضعیتش به چه صورتی؟ آیا مرزها به ویژه کشورهایی که حالا بعضی هاشون اعلام هم کردن که پناهجو میپذیرن مثل فنلاند، مرزهاشون به چه آیا باز هست به روی شهروندانی که میخوان ترک کنن اوکراین رو؟
تا جایی که من خبر دارم مرزها بازه، اما اینقدر شلوغی که مردم صفای بسیار طولانی کشیده شده جلوشون، ولی میپذیرن. حالا به چه شیوهی من دقیقا خبر ندارم.
و خود مقام های دولتی چی، آیا تسهیلاتی رو قائل هستند برای شهروندانی که میخوان در این شرایط اوکراین رو ترک کنن؟
ببین، همینطور که گفتم دیگه از هم شهردار کیف، شهردارهای شهرهای دیگر و دولت اوکراین، نمایندگی ریاست جمهوری گفتن که در این شرایط دیگه بهتر مردم هر جایی که هستن همونجا حضور داشته باشند، از خونه ها بیرون نیاند و فقط بشنیدن صدای آجیر به دنبال پناه باشند. اکثر کسانی که باشون در ارتباط بودن گفتند ما همین کارو میکنیم، یعنی نشستیم در خونه و سعی میکنیم که از خونه بیرون نیایم و فقط اخبار رو پیگیری میکنن. رئیس جمهور اوکراین هر ساعت پیام‌های برای مردم منتشر میکنه، مردم رو به خویشتنداری فرا میخونه، از ارتش قدردانی میکنه، به مردم میگه که به تلاش‌های نظامیان اوکراینی اعتماد کنند.
خب چقدر مردم... واقعا شهروندان اوکراینی اعتماد دارن به حرفای آقای زلنسکی؟ اصلا این بازتابش، حالا به ویژه الان شبکه‌های اجتماعی رو خیلی‌ها معیار قرار میدن، در شبکه‌های اجتماعی اوکراین چگونه بازتاب داره؟
ببین، اینجوری که به نظر میرسه مردم چاره جز امید به واقعی بودن افکارات مقامات اوکراینی رو ندارن. و ضمناً در این جنگ رسانه‌ای که یک عنصر مهمی از جنگ روسیه است، مردم ترجیح میدن که به حرفای مسئولین اوکراینی اعتماد کنند. از روسیه اینجا اینقدر دروغ شنیدند که مطابق نظرسنجی که تازه دیشب نتایجش منتشر شده بود، حدود 13% مردم اوکراین به منابع خبری و اظهارات مسئولین روس اعتماد میکنند. مردم امیدوارند همین کار میکنند، با امید این روزها رو، امروز را سپری میکنند.
وضعیت الان معیشتی چگونه است؟ آیا فروشگاه ها باز هست؟ مردم دسترسی دارن به خرید مواد غذایی، به هر حال پمپ های بنزین و اصولا اون چیزی که باعث میشه که یک زندگی عادی در شرایط بحرانی جریان داشته باشه؟
ببینید، روبروی خونم یک سوپرمارکت بزرگ، همینجوری نگاه میکنم که مردم برای خرید میرند، ولی باز شهر خیلی روحیش متفاوته. مردم به بانک ها هجوم آوردن، میخوان پول نفت از حسابهای جاریشون برداشت کنن. بانک مرکزی محدودیت های برای برداشت پول نفت اعمال کرده، قیمت دلار و یورو بالا رفته، اداره پست فعالیتش را به حالت تعلیق درآورده. ولی سوپرمارکت ها، پمپ بنزین ها با شلوغن ولی بازن و در برخی مناطق قطع اینترنت و ارتباط موبایل هم گزارش شده. الان اصولا کیف بیش از حالت معمول آرومه، اما وسایل نقلیه عمومی کار میکنن، مترو مجانی و صبح خیلی از خانواده ها با شنیدن صدای آجیر به ایستگاه های مترو پناه برده بودن.
بله، سپاسگزارم. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف، که از آخرین وضعیت پایتخت اوکراین برای ما میگفت. شرایطی که به هر حال آغاز شده، ورود نیروهای روسی به خاک اوکراین، و این مسئله باعث شعله ور شدن هرچه بیشتر بحران شده در کیف. ساعت 12:44 است و در ایران، در تهران 2:15 همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری که در خصوص بحران اوکراین داریم. اما یکی از مسائلی که الان خانم رایسکایا هم بهش اشاره کرد، مسئله اقتصادی، همونطوری که متوجه شدید نه تنها در اوکراین بسیاری شهروندان هجوم بردن برای اینکه پول نقد از بانک ها بگیرن، این مسئله در خود روسیه و در مسکو هم قابل مشاهده بوده. و الان میخوایم همراه بشیم با حسین آریان و پس از اون باز برمیگردیم به ماجرای اقتصاد، چون یکی از مسائلیه که بسیار ابعاد گسترده‌ای داره. اما پیش از این که بریم به سراغ اقتصاد، اجازه بدید که بریم سراغ حسین آریان، همونطوری که وعده هم دادم، تا یک نگاهی بکنیم به وضعیت نظامی طرفین، یعنی روسیه و از طرفی اوکراین، که چگونه در برابر هم صف آرایی کردند و چه شانسی برای اوکراین میشه در این به هر حال نبرد قائل بود. اگر آقای آریان با من هستن، آقای آریان همراه ما هستید؟
بله، سلام میکنم.
بهتون. اگر اجازه بدید آقای آریان، یک نگاهی بکنیم به وضعیت نظامی دو کشور، یعنی روسیه و اوکراین، و اینکه به هر حال آنچه که در افکار عمومی میگذره اینه که روسیه برتری نظامی داره نسبت به اوکراین، اما در واقعیت چگونه میشه بررسی کرد توان نظامی دو کشور رو، و اینکه اوکراین آیا قادر هست در برابر آنچه که تهاجم روسیه الان به کشورش خونده میشه مقاومت کنه؟
ببینید، در کل در یه نگاه به هر حال موازنه نظامی کلاسیک، اوکراین هیچ شانسی در مقابل روسیه نداره. اوکراین در زمین، در هوا و همینطور در دریا و همینطور در زمینه جنگ الکترونیک، توان سایبری، اطلاعات، ارتباطات نظامی در مرتبه بسیار پایین تر از روسیه قرار داره. و همینطور اگر به روسیه نگاه بکنیم، با توجه به اینکه به ابرقدرت نظامی است، چه از نظر نیرو روسیه، چه از نظر قدرت آتش، چه از نظر لوجستیک، و از بسیاری جهات زمان، با توجه به اینکه الان ماه فوریه است، هنوز برای حمله نظامی تقریبا مساعده، و اون اراده ملی رو اگه حساب بکنیم و کارهایی رو که انجام گرفته از نظر آماده کردن جامعه روسیه و صحبتهایی رو که به هر حال آقای پوتین کرده در مورد اوکراین، همه اینا به نفع روسیه است. ولی بذارید یه چند تا نکته رو خیلی سریع بگم، و اون حرفای پوتین که به نظر من 5 تا نکته اساسی داره که بیانگر طرز تفکر پوتین و به طور کلی اون چی که در جامعه و در بین نظامیان میگذره. این که
یعنی طرز تفکر نظامی پوتین رو منظورتون هست؟
بله بله، اینی که میگه این اقدامات تهاجمی رو که ما انجام دادیم، این حمله ای رو که کردیم، به خاطر اینی که اقدامات تهاجمی ضد روسیه در سرزمین تاریخی ما، تأکید میکنم سرزمین تاریخی ما یعنی اوکراین، شکل گرفته. این برمیگرده به همون اینکه اصلا حاکمیت اوکراین رو قبول نداره. دوم میگه که ما یک عملیات ویژه نظامی انجام دادیم، همونی که در گزارش شما هم اومده بود، جمهوری اسلامی این رو غرغره کرده و گفته عملیات ویژه نظامی. و بعد به ادعای پوتین میگه ما این کار رو کردیم برای نازی زدائی و ارتش زدائی، دیمیلیترایزیشن و دیناتسیفیکیشن اوکراین، یعنی این نظرش اینه که اوکراین به همچینه، و اینکه قصد آن نداریم که اوکراین رو اشغال بکنیم. و با توجه به این افکار نظامی، به این پیامی که داده، به هر حال مراکز اطراف کیف، خارکیف، و حتی اطراف بندر ماریوپول، دنیپرو و حتی فرودگاه‌های خیلی دور اوکراین رو مثل خرسون که به طرف در واقع اودساست، اونجا را هم هدف قرار داده که به نظر میرسه با موشک‌های بالستیک و با موشک‌های کروز بوده.
آقای آریان، اتفاقاً اشاره به جایی کردین. الان مشخص هست که روسیه در این اقدام خودش از چه تجهیزات نظامی داره بهره میبره و تا چند اندازه تجهیزات جدیدی رو به کار گرفته و تا چند اندازه سعی کرده که روندی رو که داره به کار میبره، حالا اونطوری که در ادبیات نظامی میبینیم بگیم که یک روند کلاسیک رو داره جلو میبره؟
روندش کاملا کلاسیکه با توجه به تجهیزاتی که داره. ببینید، در وهله اول داره روشی رو اختیار کرده که داده خودش توجیه پذیری همون جنگ. این دو الان هفته هاست که آغاز کرده که این رهبرانش نئوناتی هستن در اوکراین و اینکه اینا واقعا تابع غرب هستند و آمریکایی‌ها دارن اونجا کاری میکنن که دست به یه جنگ شیمیایی بزنن و صحبت‌های از این دست که مواردش بسیار زیاده که آماده کرده، توجیه پذیری کرده. بعدش به باور من شروع کرده به یک مقدار حملات سایبری، حالا داره فرودگاه‌ها و به طور کلی فرودگاه‌های نظامی رو داره بمباران میکنه، دپوهای نظامی رو داره بمباران میکنه که در واقع این رو ساقط بکنه، یعنی اون فرماندهی و کنترل ارتش رو، ارتش اوکراین رو از بین ببره و شاید در مرتبه بعدی شروع بکنه به یک سری جنگ‌های سایبری، حتی برای از بین بردن شبکه‌های انتقال برق اگه لازم باشه، که واقعا تمام اوکراین رو در یک وضعیت بسیار وحشتناکی قرار بده. و همینطور که شنیدیم حالا ملت شروع کردن به طرف مهاجرت و خارج شدن، که حد زده میشه بین 1 تا 5 میلیون اگر یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره اوکراینی ها به طرف اروپا سرازیر خواهند شد.
یک نکته هم آقای آریان وجود داره، چون فرصتمون هم زیاد نمیخوام این هم بهش بپردازید. الان حدود 1/3 خاک دونباس تقریبا در کنترل جدایی طلبانه و دارن پیشروی میکنن. خب ما میدونیم که یک طرف این جنگ روسیه است و جدایی طلبان، نقش اونها هم به هر حال بهش بد نیست پرداخته بشه و از طرفی در مقابل به هر حال ارتش اوکراین سفاره ای کردن.
اوکی، ببینید، برای اینکه تصویر بزرگتر قرار بدیم، اون بخش لوهانسک و دونسک که بخش حساب بزرگتری از دونباس هست، اینا بخوایم در به حساب در تصویر بزرگتر قرار بدیم، حدود 3% از خاک اوکراینه و 6% جمعیت اوکراین، شهروندان اوکراین که حالا روس تبارند، خودشون رو روس میدونن، در اونجا زندگی میکنن از جمعیت 40-41 میلیون نفری. ولی به باور من فاز بعدی این حملاتی را که الان انجام داده، داده خودش آماده میکنه که پیشروی دیگری داشته باشه به طرف رودخانه دنیپر یا نیپر. و همینطور ما میبینیم که یک بخش حمله این ممکنه به طرف بندر ماریوپول باشه در دریای آزوف، که اون بخش کاملا جدا بکنه، یعنی اشغال بیشتر اراضی همون دونباس هست و در اونجا مستقر بشه تا ببینه که چه خواهد شد. به یکی از کارهایی رو که خواهد کرد و سنگین سبک خواهد کرد و به حساب هزینه و فایده خواهد کرد پوتین، این خواهد بود که واکنش غرب و واکنش آمریکا چه خواهد بود، که تا به حال اون اتحاد رویه و همینطور اون هماهنگی کاملی که باید وجود داشته باشه و واکنش های سنگینی که علیه روسیه نشون بدن تا حالا نشون داده نشده. و بنابراین پوتین به کار خودش ادامه خواهد داد و به باور من تا به طرف رودخانه نیپر یا دنیپر جلو خواهد رفت.
در این میون بعضی کشورها هم به هر حال به نوعی با روسیه روابط تنگاتنگ دارن، حالا این روابط میتونه هم سیاسی باشه هم اقتصادی باشه، از جمله ترکیه. یک تقاضایی رو رئیس جمهور اوکراین داشته از رئیس جمهور ترکیه، مبنی بر اینکه تنگه های بسفور و داردانل رو در دریای سیاه به روی کشتی های جنگی روسیه ببنده، که ترکیه هنوز جوابی نداده. آیا ترکیه وارد این مسئله خواهد شد، یعنی چون این توافقی رو تن میده بهش با اوکراین؟
نه، این به باور من این کار را نخواهد کرد. اتفاقا صحبت از ترکیه کردیم، ترکیه یکی از کشورهایی است که واقعا یعنی به اردوغان تو این هفته های اخیر سعی کرده که یک به هر حال تعادلی بین روابط خودش با اوکراین و همینطور با روسیه برقرار بکنه، و خیلی اردوغان دست به عصا را رفته و سعی کرده که این دوتا را به همدیگه نزدیک بکنه، ادعا داده یعنی حرفای زده در ارتباط با میانجیگری. ترکیه یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین صدمه را در جمع کشورهای منطقه‌ای از جنگ اوکراین میبینه، برای اینکه روابط اقتصادی و به ویژه نظامی تنگاتنگی با اوکراین داره. یعنی ترکیه چه از نظر این روابطش و همینطور روابطی که با روسیه داره در این وسط صدمه بیشتری خواهد دید که بحثش طولانیست.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، که ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به حضور نظامی روسیه و اینکه به هر حال تا چه اندازه روسیه دست بالا رو داره و اوکراین در این شرایط چه خواهد کرد و مسائل دیگه‌ای که در حاشیه بحران اوکراین میتونیم بهش اشاره بکنیم. تانک‌های روسی، این رو بگم که به شهر خارکیف وارد شدن در شرق اوکراین، و همچنان ما با شما همراه هستیم. یک مسئله ای رو که در ابتدا بهش پرداختیم، حتی از خبرنگار ما در کیف هم شنیدید، مسئله اقتصادیه و این که بازارهای اقتصادی، چه بازارهای جهانی و چه در داخل خود اوکراین و روسیه، تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند، به گونه ای که ما شاهد سقوط بورس بودیم. بورس جهانی بیش از 2% سقوط کرد و روبل روسیه هم همینطور، یعنی چیزی در برابر دلار اینطوری بگیم که 7% سقوط رو داشت، که هر 89 روبل تقریبا یه چیزی در حدود 1 دلار میشد. اجازه بدید که با فریدون خاوند همراه بشیم، کارشناس اقتصادی، و بیشتر بشنویم درباره این فعل و انفعالاتی که شاهدش هستیم. آقای خاوند، بهتون سلام میکنم. به هر حال یک نکته‌ای که در مورد روسیه و اوکراین وجود داره اینه که هر دو به نوعی 30% گندم جهان رو تولید میکنن، و در چنین شرایطی چه اتفاقی رو خواهد داد؟ حالا اگر همین رو بگیریم، یه معیار کوچیکی از اوکراین و روسیه که شاید شنونده های ما کمتر باهاش آشنا باشن، چه رو خواهد داد اگر این بحران به این شکل ادامه پیدا کنه؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما. روسیه از لحاظ صرفا اقتصادی در رده بسیار بالایی مثلا در سطح آمریکا و چین نیست، با وجود اینکه وسیع ترین کشور جهان هست، تولید ناخالص داخلیش در رده 11 تقریبا هم سطح کره جنوبی، ولی به دلیل قدرت عظیم نظامیش و همینطور نقش اون در بعضی از کالاهای مهم اولیه و استراتژیک مثل همین گندمی که شما به اون اشاره کردین، رفتارش، سیاستهاش تأثیر بسیار زیادی داره بر اقتصاد دنیا. و طبعا اون چیزی که در حال حاضر در اوکراین میگذره یک زمین لرزه بسیار بزرگ است برای روابط بین المللی اقتصادی. از همین الان میبینیم که قیمت نفت برنت دریای شمال رسیده به 105 دلار برای اولین بار بعد از سال 2014. بهای گاز هم به شدت بالا رفته. روسیه 30% نفت اروپا رو تأمین میکنه، 40% گاز اروپا رو، و با افزایش بهای گاز بهای الکتریسیته هم به شدت در اروپا بالا رفته. بعضی از فلزات اساسی مثل مس، پالادیوم، نیکل، همینطور آلومینیوم قیمتشون بالا رفته. و بپردازیم به اون چیزی که خودتون به اون اشاره کردیم، بازار مواد غذایی زیر تأثیر بحران دگرگون شده. گفتیم که روسیه و اوکراین با هم 30% گندم دنیا رو تولید میکنن، قیمت هر تن گندم الان رسیده به بالای 300 دلار. و نکته بسیار مهم و تأسف آور اینه که افزایش قیمت گندم تأثیر زیادی خواهد داشت بر اقتصادهای فقیر، و در حال حاضر این وضعیت یعنی هم مواد غذایی هم قیمت فلزات تأثیر زیادی خواهد داشت بر تورم، چون میدونین که نرخ تورم بعد از یعنی در جریان بحران کرونا در کشورهای پیشرفته از ایالات متحده آمریکا تا اروپا گرفته نرخ تورم بالا میره. حالا بحران اوکراین به این نرخ تورم دامن میزنه.
آقای خواوند، این خب بالاخره وقتی نگاه میکنیم یک تأثیر میان مدت داره و شاید یک تأثیر بلند مدت. در میان مدت اگر نگاه کنیم برای اقتصاد جهانی چه چیزی رو در بر خواهد داشت، که بعد برگردیم و یه نگاهی هم بکنیم به خود داخل روسیه و این تصمیمی که به هر حال آقای پوتین گرفته برای خود روسیه و شهروندان روس چه تأثیراتی رو داره. ولی اول بپرسیم به این میان مدتش برای اقتصاد جهانی.
ببینید، در میان مدت مهمترین وضعیتی که الان جلب توجه میکنه و ایجاد نگرانی شدید کرده وضعیت انرژیه، و به خصوص در عرصه گاز اروپایی ها به شدت بی احتیاطی کردن، بخش بزرگی از گاز خودشون رو واگذار کردن به روسیه، بی دلیل به آقای پوتین اطمینان کردن. به نظر میاد که در این زمینه تحولاتی در جریانه. یکی از پیامدهای بسیار مهم در عرصه انرژی و به خصوص در عرصه گاز این هست که تولید نفت شیل، تولید گاز شیل به خصوص در ایالات متحده آمریکا.
آقای خواوند،
بله،
ما یک لحظه صدای شما رو نداشتیم، فکر کنم اگر یه مقدار جابجا بشین.
الان
الان صداتون هست. ادامه بدید.
صدا خوب شد؟
ادامه بدید.
عرض کنم که در عرصه گاز ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد با افزایش گاز مایع و ایجاد یک ناوگان عظیم بیاد بخشی از ضعف‌هایی رو که در حال حاضر در عرصه گاز در اروپا وجود داره تامین بکنه. و یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهمش این هست که ایالات ممکنه این احتمال وجود داره که تصمیمات خیلی شدیدی گرفته بشه از طرف کشورهای اروپایی به خصوص علیه مافیای روسیه و به اصطلاح شخصیت‌های فاسد روسیه که در بخش بزرگی از بازارهای اروپا به خصوص بازار مسکن و بازار سهام سرمایه گذاری کردن. از همین حالا در انگلستان صحبتش هست که این تصمیم ها گرفته بشه. و نکته دیگه ای رو که شما نکته دومی رو اشاره کردید،
اینو اجازه بدید من این رو هم بهش اضافه کنم آقای خواوند، که دیگه یه جنبندی هم برسیم. اینه که به هر حال الان 10% خود بورس روسیه سقوط داشته، بعدم تصمیمی رو که بانک مرکزی روسیه اعلام کرده این بوده که دستور ممنوعیت فروش کوتاه مدت رو داده حتی برای بازارهای خارج از بورس تا اطلاع ثانوی. با توجه به تمام این شرایطی که می‌بینیم و اقتصاد روسیه که تحت فشار بوده، پیش از این هم به هر حال روسیه تحریم هایی رو تجربه کرده، الان هم صحبت از تحریم های دیگه است، به ویژه تحریم هایی که به نوعی تأثیر بگذاره روی تنفس سالارهای روسیه، شرایط برای روسیه به چه صورت پیش خواهد رفت و چرا ولادیمیر پوتین با توجه به تمام این اتفاقاتی که میتونه رقم بخوره دست به چنین اقدامی زده؟
ببینین، این سوال خیلی خیلی مهمی رو مطرح کردین. این نکته رو باید به خصوص برای شنوندگان گفت که روسیه به رغم قدرت عظیم نظامیش از لحاظ اقتصادی کشور شکننده‌ای است. هر روس تولید ناخالص داخلی برای هر روسی در حال حاضر 1/4 فرانسه است. حتی در مقابل یونان روس‌ها فقیرتر هستند. تولید ناخالص داخلی سرانه در یونان 17,000 دلار، در روسیه 10,000 دلار در سال. و بنابراین روسیه کشور بسیار شکننده ای هست و این اقدامی که پوتین کرده به احتمال قریب به یقین با مخالفت بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی روسیه روبرو خواهد شد، که نیاز داره و میخواد، خواستش اینه که مثل کشورهای پیشرفته زندگی بکنه و حق داره با توجه به سابقه و ظرفیتش که این به این هدف دست پیدا بکنه. بنابراین کاری رو که آقای پوتین کرده در درجه اول من فکر میکنم تأثیرش به شدت بر خود اقتصاد روسیه سنگینی خواهد کرد و برای مردم روسیه مشکلات بیشتری رو در عرصه زندگی روزمرهشون به وجود خواهد آورد.
ممنون از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، که با ما همراه بودین و نگاهی کردیم به تأثیرات اقتصادی که آغاز حمله تمام عیار ولادیمیر پوتین به اوکراین میتونه در پی داشته باشه برای خود روسیه و در سطح جهانی. اما یکی از نکاتی که در لابلای صحبت‌های آقای خاوند هم دیدید که محل مداقه یا دقت نظر بود، مسئله انرژی، این ترس از انرژی به ویژه در اروپا، جایی که ما هم زندگی میکنیم، به گونه ای هست که افزایش دوباره قیمتهای حاملهای انرژی رو میتونه در پی داشته باشه، چنان که بسیاری نگرانند که بعد از مسئله همگیری کرونا که یک بار باعث افزایش قیمتهای حاملهای انرژی شد، این بار مسئله بحران اوکراین بتونه تأثیر خودش رو بگذاره و باز هم ما شاهد افزایش بشیم، چنان که مثلا قیمت نفت به بشکه $100 رسید و این خب یک اتفاقی بود که از سال 2014 چون این افزایشی رو تجربه نکرده بود بازار نفت. و ضمن این که به هر حال یک نیم نگاهی هم هست در وین، جایی که مذاکرات احیای برجام جریان داره و نتیجه این مذاکرات هم میتونه به نوعی به هر حال تأثیرگذار باشه و میتونه یک تکان دیگری رو هم به بازار انرژی بده اگر که نتیجه مثبت یا نتیجه دلخواه طرفین از این مذاکرات به هر حال حاصل نشه. در آغاز این رو بد نیست اشاره بکنم که در آغاز سال میلادی جاری اقتصاددان ها و کسانی که در بازار فعالیت می کنند پیش بینی کرده بودند که با افزایش نفت به بشکه $150 اقتصاد جهانی بیش از 3/4 رشدش کاهش پیدا میکنه و در نیمه اول سال 2021 سالی که درش به 2022 میبخشید سالی که درش به سر میبریم به کمتر از 1% میرسه. همچنان در تلاش هستیم تا یک نگاهی به بازار نفت هم داشته باشیم، ولی همکارانم به من میگن که میریم اول یک میزه گرد رو داشته باشیم، اگر که فرصت شد باز برمیگردیم و بازار نفت رو هم نگاهی بهش میکنیم که مسئله بسیار مهمیه. اما بپردازیم به مسئله بحران اوکراین از نقطه نظر سیاسی. من از همکارانم میخوام که یک فاصله کوتاهی بدن بین این بحث هایی که شد، شما یک نفسی بگیرین بکشید و ما برمیگردیم ادامه میدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک بار دیگه از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید با پوشش ویژه‌ای که داریم به خاطر خبر فوری که صبح امروز بسیاری از رسانه‌ها رو به خودش مشغول کرد و بسیاری از جهانیان هم چشم دوختن تا اخبار لحظه به لحظه تحولات در اوکراین رو دنبال کنند. آغاز حمله تمام عیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اوکراین، چیزی که پس لرزه‌هاش از روزهای گذشته شنیده می‌شد و امروز رسماً خبری شد، چنان که تانک‌های روسی به شرق اوکراین به شهر خارکیف وارد شدند. در اینجا همراه هستیم با تورج اتابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند. احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو با ما خواهند بود و همچنین طارق فرهادی، کارشناس روابط بین الملل هم از سوئیس ما رو همراهی خواهند کرد. اما نخست اجازه بدید که آغاز کننده آقای اتابکی باشن. آقای اتابکی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم اول برای شنونده های ما شاید آشنایی زیادی با رابطه پیچیده‌ای که روسیه و اوکراین، یعنی اینطوری بگیم شهروندانشون با هم دارن، نداشته باشن و شاید این پیچیدگی روابط بتونه تا حدودی روشن کنه ذهن شنونده های ما رو درباره اتفاقی که الان شاهدش هستیم. این روابط تنیده و پیچیده بین شهروندان دو کشور رو چگونه میشه معناش کرد؟
هرگاه کسی به قدم به خاک روسیه بگذاره، به ویژه بخشای غربی این کشور، آنچه که بیشتر و بیشتر توجهش رو جلب میکنه تنیدگی فرهنگی بلاروس و اوکراین با روسیه، هم این تنیدگی آیینی تعلقشون به کلیسای ارتدوکس، هم تعلق زبانی، تعلق فرهنگی، و همه زمینه ها شما این تعلق رو و این نزدیکی رو شما میبینید. به ندرت میتونید خانواده ای رو در مسکو یا در سن پیترزبورگ پیدا کنید که با یک خانواده اوکراینی نتنیده باشه و وجوه مشترک نداشته باشه از نظر خونی و تباری. بنابراین برای بسیاری از روس‌ها اوکراین همیشه نزدیکترین همسایه بوده، ضمن اینکه تفاوت‌ها را هم همیشه قائل شدند در هر زمینه‌ای. اما آنچه که به جد برای بسیاری از ناسیونالیست‌های روس مطرحه و به داوری من پوتین هم در زمره این ناسیونالیست‌ها قرار می‌گیره، اینه که به هر صورت پیش از اینکه روسیه باشه اوکراین بوده و کیف جایگاه بسیار ویژه‌ای داره برای روسیه و فرهنگ روسیه، و بنابراین اگر که بخوان یک گامی بردارن در راستای احیای امپراتوری روسیه یا احیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مطمئنن در دستور کار تنیدگی مرزی با بلاروس و اوکراین باید نخست و پیش از هر چیز در دستور کار باشه. خب این رو بارها و بارها ما از زبان پوتین و یاران پوتین شنیدیم که به هر صورت آنچه که اتفاق افتاد در سال 1991، فروپاشی اتحاد شوروی، برگ سیاهی بود در تاریخ جغرافیای سیاسی این منطقه و باید به نوعی در راستای پیوستن این پاره های جدا شده به سرزمین مادر گام برداشت.
ممنون آقای عطابکی. به سراغ آقای فرهادی بریم. آقای فرهادی بهتون سلام میکنم. صحبت آقای عطابکی رو شنیدیم، به هر حال درباره در هم تنیدگی فرهنگی اوکراین و روسیه. اما آنچه که الان وقتی نگاه میکنیم به ماجرای بحران اوکراین شاید به ذهن خطور کنه، با صحبت‌هایی هم که این سو آنسو میشه، میگن مثلا تعبیری چنین که تاریک‌ترین ساعات برای اروپا پس از جنگ جهانی دومه، به ظاهر دیپلماسی غایب اصلی این بحرانه. دلیلش چیه؟ یعنی اون چیزی که میتونست پیشگیری کنه از ماجرای بحرانی شدن وضعیت اوکراین؟
بله، درود بر شما آقای عطابکی و شنوندگان عزیز. در حقیقت دیپلماسی را ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، که در عین حال فعلا رئیس جمهور رئیس جامعه اروپایی هم است، تا شش ماه تا ماه جوان کوشش کرد، ولی خیلی دیر. در حقیقت بعد از سال 1991 30 سال گرفت تا روسیه دوباره احیا شد به سطحی که بتواند که در اروپا حمله کند. و بله، در چچنیا جنگ های داشت روسیه، در ابخازیا داشت و در جورجیا رفته بود و در کریمه رفته بود در سال 2014، اما به این پیمانه که داخل یک کشور مثل اوکراین شود 30 سال گرفت. و شخصیت پوتین که در حقیقت احیای شان و جلال روسیه را می خواهد دوباره، و از نگاه اقتصادی اینها با فروش گاز طبیعی و نفت هم ذخیره کافی دارند که فعلا این طور یک عمله را اجرا کنند. و بهترین راه برای اوکراین این می بود که بی‌طرف بماند و یک کشور حائل بماند و با هر دو طرف روابط خوب نگهداری کند. و این در 10 سال اخیر که اوکراین حرف از این شد که اگر عضو ناتو شود، و مثل فنلاند که عضو ناتو نیست ولی یک گزینه دارد که عضو ناتو شود، این برای روسیه غیر قابل تحمل شده بود. و این هم که در 10 سال اخیر بعضی راکت هایی که در پولند ناتو آورد و تقریبا در سرحد روسیه، اینها برای روسیه غیر قابل تحمل شده بودند و حرف از این که حالا شاید در سالهای آینده اوکراین جزء ناتو شود برای روسیه قابل قبول نبود و این سبب شد که و اما همه را که من عرض می کنم که در 10 سال آخیر برای دیپلماسی بسیار جای بود و توافقات نورماندی و توافقات مینسک در حقیقت چیزی نبود جز دیپلماسی در آن وقت در سال 2014 که باید در آن وقت روسیه خواستار از این شده بود که در این دو ناحیه‌ای که داخل شده اونها فدرالی شوند و در اونجا یک نوع انتخابات محلی شود و در اونجا 700 هزار شخص را پاسپورت روسی داده است، در حقیقت به سراغ روسی ها برای نجات روسی ها در اونجا می رود و اون کارها نشد، یعنی توافقات مینسک اجرا نشده بود.
بله، سپاسگزارم آقای فرهادی. آقای بخشیته هم با ما هستند، احمد بخشیده، استاد علوم سیاسی در مسکو. به هر حال آقای بخشیده، شما در مسکو هستید، شرایط رو از نزدیک دارید ملاحظه میکنید. اول مایل هستم ازتون بپرسم که الان به طور کل شرایط در روسیه به چه صورتیه و فضا در مسکو چگونه است، و بعد بپردازیم به صحبتی که آقای فرهادی داشتن. اما اول شما یک تصویری به ما و شنوندگانمون بدید و بعد بریم سراغ صحبت‌های آقای فرهادی که با شما پی بگیریم.
بله، با درود خدمت شما جناب آقای فرهادی و استاد بزرگوارم جناب آقای عطابکی. خب این اتفاقی که امروز افتاد تأثیر خیلی چشمگیری در خود روسیه هم گذاشت، از جمله این که قیمت دلار میتونیم بگیم منفجر شد در روسیه و به بالاتر از 102 روبل رسید یک دلار، و خب یورو به بالاتر از در واقع 120 هم رفت، البته بعد کمی پایین تر اومد، یا ارزش بورس روسیه واقعا خیلی یک دفعه ریخت. و این حتما آقای عطابکی که سالهای در واقع فروپاشی، زمان فروپاشی شوروی در واقع روسیه بودن، این صحبت من رو خیلی بهتر درک میکنن. و امروز در خود مسکو هم من میدیدم که و میشنیدم که در واقع خیلی ها به هجوم بردن به بانک، حالا پولهایی رو بگیرن مبادا که با اون بکگراندی که همین 31 سال پیش توی این کشور خودشون بحث فروپاشی رو تجربه کردن. و به نظر میرسه این خیلی تهدید مهمی بود. چرا؟ من میخوام عطر به صحبتهای همین امروز صبح دوباره آقای پوتین بگم که گفت اتحاد شوروی در اواخر دهه 80 تضعیف شد، به سادگی فرو پاشید، و کل اون وقایعی که در اون زمان رخ داد برای امروز ما نیز باید درس خوبی باشه. پس این نشون میده که یه اتفاقهایی افتاده و اینجا هم به یک سمتی تضعیف شده یا به یک سمتی در واقع یک تهدیدهای خیلی جدی شکل گرفته. و من فکر میکنم اتفاقا شاید روسیه به دنبال احیای امپراتوری شوروی نیست، بلکه به دنبال اینه که گام اول اصلا به دنبال اینه که مبادا با توجه به این تهدیدهای امنیتی که دیگه در همسایگی اون، در خارج نزدیک اون رخ داده، مبادا بیاد با یک تجربه جدیدی، یک فروپاشی جدیدی صورت بگیره. و اگرچه توی این یکی دو ماه گذشته سعی میکرد مثل یه ماهی سر بخوره، حالا به قلاب جنگ نیفته، اما شاید به خاطر اینکه توی اون چاه نیفته در چاله افتاد که خب خیلی فضا رو به نظر من بغرنج کرده. و من موافقم با صحبت‌های آقای فرهادی در مورد مینسک، اما میخوام این موضوع رو بگم.
اتفاقا آقای بخشیده، میخواستم همین اشاره بکنید به اینکه واقعا کوشش به نظر شما برای دیپلماسی دیر شده بود، اونطور که آقای فرهادی گفتن، و یا اینکه اصلا ولادیمیر پوتین قائل نبود که بخواد به سمت دیپلماسی بره، حتی به رغم تاکیدش بر مینسک.
به نظر من آقای پوتین میخواست صبر استراتژیک داشته باشه، اروپا، غرب، آمریکا فشار بیارن به اوکراین، مینسک برگرده. خب روسیه اون دو منطقه که دونسک و لوگانسک مثل سابق از 2004 تا حالا دوباره اون شناساییش کلی بشه، تلویحی استقلالش باشه، روسیه هم که مثل سابق اونجا حضور داشته باشه، روسیه هزینه ای نده، این نورد استریم دو اجرایی شه، بعد بیا تعیین تکلیف اوکراین رو بکنه. اما این جایی بود که خطا کرد به نظر من. و حالا اصلا فرق نمیکنه چه کسی این بازی رو شروع کرد، و من میخوام امروز به این نکته برسم. امروز دیگه کسی نمیگه که قرارداد مینسک رو چه کسی اجرا نکرد. امروز همه میگن که این روسیه بود که به اوکراین حمله کرد، این روسیه هست که به تمامیت ارضی این کشور احترام نگذاشته. حالا اینکه خانش روسیه میتونه متفاوت باشه، بگه ما هنوز جنگی رو شروع نکردیم، ما عملیات ویژه‌ای رو برای مثلا حفاظت از دنباس آغاز کردیم، ما به دنبال تضمین‌های امنیتی اون هستیم، ما فقط زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو زدیم، اینها میتونه خانش روسیه باشه. اما دیگه من فکر نمی‌کنم از امروز به بعد کسی بیاد بگه که نه اوکراین مینسک رو رعایت نمی‌کرد. همه میگن این روسیه هست که لشکرکشی کرده.
بله آقای فرهادی، یک بار دیگه برگردیم به شما. این که فکر میکنید که ولادیمیر پوتین به همین میزان قائل خواهد بود، یا واقعا هدفش تصرف اوکراین به طور کامل، یا این فقط یک برگ برنده است برای اینکه بتونه امتیاز بگیره؟
خب بله، ولادیمیر پوتین در حقیقت در ماهای اخیر از آمریکا و ناتو یک تضمین تحریری خواسته بود که اوکراین در ناتو داخل نمیشود، و این تضمین تحریری نیامد، چون آمریکا تضمین تحریری نمیدهد، چون در آنجا هر 4 سال بعد حکومت تغییر میکند و کانگرس این طور یک تضمین تحریری را نمیدهد، و هیچ کسی که نمیکرد که پوتین اینقدر جدی است. فکر میکنم به خاطر اهمیت کیف امکان دارد که کیف را نگه دارد و کوشش کند که در کیف یک تغییر رژیم به وجود بیاید و بعض رهبران دیگر بیایند که در آنجا خودشان بعداً انتخابات کنند و یک رژیم نزدیک به غرب به یک رژیم نزدیک به مسکو تبدیل شود. شاید که پلان همین باشد، یعنی تمام اوکراین را با وجودی که در حرب اوکراین امروز در یک فرودگاه حمله ها کرده و اون برای این است که کسی دیگر در اون فرودگاه نبیاید و کمک اوکراین، ولی تمام اوکراین را فکر نمی کنم که می خواهد اشغال کند، فقط می خواهد که کیف در دسترسش بماند و در آنجا یک تغییر سیاسی را بیارد، بعداً خارج شود. این شاید وقت می گیرد. اگر خارج شود باید اول مطمئن شود که رژیمی که در آنجا باقی میماند یک رژیم نزدیک به روسیه است. من با اجازه شما باید رخصت شوم چون به تلویزیون هند میرم.
بله سپاسگزارم که با ما همراه بودید. طارق فرهادی، کارشناس رابطه بین الملل در سوئیس. اما همچنان همراه ما هستند تورج اتابکی و احمد بخشیده. آقای اتابکی به شما برگردیم، حالا پیرو صحبتی که آقای فرهادی هم انجام دادن، اینکه روسیه به دنبال اینه که یک تغییر سیاسی رو در اونجا حاکم کنه و به هر حال نظامی رو به کار بیاره به گفته ایشون که نزدیک به خودش باشه، تا چه اندازه شما موافق هستید با این تحلیل و فکر میکنید که این آخرین اقدام ولادیمیر پوتین خواهد بود، یا اینکه ولادیمیر پوتین نقشه های بزرگتری در سر داره؟
ببینید اجازه بدید این پرسش شما رو در 2 ساعت بهش پاسخ بدم. نخست اینکه یک نگاه جهانی داشته باشیم. جهان ما به داوری آقای پوتین داره میره به سمت یک جهان دو قطبی که یک طرفش غرب ایالات متحده امریکا و طرف دیگرش چین هستش، و خب در این جهان دو قطبی پوتین تلاش میکنه که قطب روسیه رو هم بهش اضافه کنه و جهان 3 قطبی باشه، یعنی روسیه از هیئت یک قدرت منطقه‌ای به عنوان به شکل یک قدرت جهانی در بیاد. اما خانش دیگه هم وجود داره که چنین نخواهد بود و جهان ما، جهان قرن 21 یک جهان دو قطبیه، ایالات متحده امریکا غرب از یک سو و بعد چین سوی دیگه، و روسیه دنبالچه چین خواهد بود و پیرو در حقیقت سیاست‌های خرد و کلان ابرقدرت چین خواهد شد، و این پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های پوتین نیست. بنابراین پوتین تلاش می‌کنه بر بستر چنین خانشی و چنین هدفی تلاش میکنه که مرزهای خودش رو محکم بکنه و جایگاه خودش رو به عنوان یک قدرت مطرح که در آستانه جهانی شدن و ابرقدرت شدن در حقیقت تایید بکنه. حالا نگاه که بکنیم، به داوری من پوتین فقط شرق اوکراین رو نمیخواد، پوتین تمام اوکراین رو میخواد، پوتین تمام بلاروس رو میخواد، و فراتر از اون پوتین بازگشت به پیمان ورشو رو میخواد. اون چه که کابوس برای پوتین اینه که تمامی کشورهای عضو پیمان ورشو بدون استثناء به هیئت اعضای تمام قد ناتو در آمدند، و این در حقیقت گناه نابخشودنیه برای آقای پوتین. بنابراین خط قرمز آقای پوتین فقط شرق اوکراین نیست، بلکه تمام اوکراین و فراتر از اون.
یعنی میخواد در برابر ناتو به نوعی
رفتار آقای پوتین رو رصد کنه.
بله آقای اتوبکی، یعنی میخواد پیمان ورشو رو مثل گذشته در جنگ سرد در برابر ناتو قرار بده؟
ببینید، جهان قرن 21 ما دیگه قرن 20 نیست که شاهد دو مرتبه احیای پیمان ورشو باشیم، اما باید پیمانهای تازه تری، میثاقهای تازه تری جای بگیره که این اطمینان خاطر رو به پوتین بده. آنچه که به نقد برای پوتین مطرحه در هدف کوتاه مدتش مسئله بلاروس و اوکراینه، ولی اینجا فراتر از این خواهد رفت، فراتر از این میره، به خاطر اینکه اهدافی که پوتین داره به بهانه بود و باش روس تباران اینجا و آنجای جهان یا در جمهوری های سابق اتحاد شوروی، گریبان قزاقستان رو هم خواهد گرفت، به ویژه شمال قزاقستان، و این در حقیقت بازی بسیار بسیار بزرگی دنباله داریه که آقای پوتین آغاز کرده و سر پایان هم نداره. بنابراین به گمان من این که پوتین اگر قرار بود که بسنده می کرد به مسئله فقط شرق اوکراین و این گزینه رو انتخاب می کرد که با حمایت از این دو جمهوری و به رسمیت شناختن استقلال این دو جمهوری بره پای میز مذاکره که امتیازهایی از اوکراین، دولت کیف و یا غرب بگیره، در حقیقت خانشی بودش که میتونست به عنوان یک بدیل مطرح بشه. اما پوتین اون گزینه تلختر رو انتخاب کرد، یعنی دیدیم که در حقیقت سپاهیان خودش رو گسیل نکرد، اون که مثلا ما در تاریخ شاهد بودیم سپاهیان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وارد عراق میشن، نه چون این کاری نکرد، اما تمام زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو هدف قرار گرفت که اوکراین رو فلج کنه از نظر نظامی و به خاک بنشوندش، و بعد با یک حکومت فلج شده و تسلیم شده وارد گفتگو بشه.
بله سپاسگزارم. با آقای بخشیته ادامه بدیم. آقای بخشیته، چند تا پرسش مطرح میشه با توجه به صحبت‌های آقای اتابکی، که این که آیا واقعا ولادیمیر پوتین و روسیه این هژمونی رو داره که بتونه پیمانی رو به وجود بیاره که بشه در برابر ناتو باشه؟ همین الان آقای استولتنبرگ دبیر کل ناتو داره صحبت میکنه و در صحبت‌های خودش داره اشاره میکنه که حمله به یک عضو، گفته او ناتو، حمله به امنیت کشورهایی که عضو ناتو هستن، و از طرفی میگه که روسیه با این کار خودش دموکراسی رو در معرض خطر قرار داده. در چنین شرایطی آیا چنین قدرتی رو میشه قائل بود برای روسیه؟
روسیه در دوران آقای ترامپ خیلی تلاش کرد که بتونه این بحث جهان چند قطبی رو به وجود بیاره، با توجه به شکافی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا افتاده بود موفق هم شد، و خب بحث پروژه نورد استریم 2 رو هم خیلی جدی پیش برده بود، و این امکان پیش می رفت که بتونه اون این وابستگی رو به وجود بیاره، و این در واقع در دو قطبی روسیه و آمریکا و چین بیاد یک چند قطبی رو با بازیگران دیگر اروپایی هم و خود روسیه رو ایجاد بکنه. اما در دوره آقای بایدن که این اتحاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا برگشت و ناتو هم از سمت دیگه باز قدرت گرفت، عملا میتونیم بگیم که روسیه هیچ شانسی برای اینکه بتونه یک فضای چند قطبی رو ایجاد بکنه اساسا نداره، و اون چیزی که امروز دوچارش هست همین خط قرمزش، یعنی امنیته. ببینید روسیه زمان شوروی خیلی امتیازهای دیگری هم داشت، اما امروز روسیه یکی در حوزه انرژی و یکی در حوزه امنیتی، این دو نقطه حساس در واقع روسیه است، دو نقطه ای که احساس میکنه قدرتش در همین مسیره. وقتی که غرب بخواد دست بگذاره روی اینها، روسیه به شدت واکنش نشون میده و ما امروز شاهد این واکنش هستیم. به نظر روسیه میخواد طرف غرب رو بگه که آقا برگردید به همون معماری امنیتی مثلا سال 1997، همون توافقهای نانوشته ای که آقا مثلا اوکراین نیاد به عضویت ناتو قرار بگیره. و من فکر میکنم امروز آقای پوتین گمانش بر اینه که حالا این ابتکار عملی رو که داره تو شطرنج اوکراین خب با در واقع آقای بایدن پیش میبره، او حالا احساس میکنه که پیشتر توی این دو ماه آقای بایدن به نظر میرسه که موفق شد اون اجرای محدودیت ها برای مهار و انزوای روسیه رو کلید بزنه، که خب ما امروز شاهدش هستیم روسیه کاملا منزوی شده. حالا او فکر میکنه که اگر بیاد این کار رو انجام بده، آمریکا رو میتونه توی یک دوراهی بذاره که بگی که من الان تا این حد اومدم، شرق اوکراین رو هم گرفتم، زیر ساخت های اوکراین رو هم زدم، حالا اگر به من تحریم های جدی رو بیاین برای من وضع بکنین، یه تخفیفی به من بدین، من میتونم تو همین شرق اوکراین بمونم، اوکراینم حالا تو همین وضعیت آتش زیر خاکستر باقی بمونه تا سال آینده که انتخابات پیش میاد دوباره این شدت میگیره. یا اینکه میگه نه، اگر واکنش در واقع آقای زلنسکی رو واشنگتن نخواد کنترل بکنه، من میام کیف رو هم میگیرم.